خیلی خالصه ماجرا ظاهر از اینجوری باشه که
سیر تاریخی ماجرا ظاهرا این چنین باشه که ما از بسم الله الرحمن الرحیم بفرمایید در زمان از زمانی که مسئله فلسفه و هستی شناسی مطرح بوده، تطابق ادراکات با خارج هم مورد وفاق و اتفاق بوده. کسی توی مسئله اختلاف این قدمی است. بعد از گذشت زمانی حالا من خواستم این مقدار بیشتر ریشه شو نشونتون بدم، حالا فعلا اکتفا میکنم به همین. این که اصل مسئله اتفاق مشکلی نداشته و با این کار میشده ازادی دیگه گفتیم از نفسال ام از افتدا نفسال ام هم با علی درست حرف زده بود، دیدی مبنا مبنای صحیحی بود، صحیح وجود بود. البته تو توضیحات ریزکاری های مطلب اختلافاتی وجود داره که بعد از این اختلافات برمیگرد به اتحاد نفس با عقل فعال، بعضی از توضیحات برمیگرد به مسئله اتحاد عقل و معقول، بعضی از توضیحات هم ناظر به موتن سوم یعنی مسئله علم و حصولی خودمون و انطباق است، و بعضی از مبانی که الان آیه طباطبایی ناظر به مبانی موتن دو موتن بالا نیست، اگر هم از قدما چیزی رسیده باشه ناظر به موتن سوم، الان که فصل ما ناظر به موتن سومه اونو برده طرح قرار میدیم. الان این رو باید خوب التفات بشه داشته باشیم. اما حالا این که این مبنایی که در محل بحث ما مسئله شماره یک یعنی اتحاد نفس با عقل فعال، شماره دو یعنی اتحاد عقل معقول نیست، مسئله سوم یعنی انطباق علم حصولیه، در مسئله اتفاق علم حصولی قدمای ما هیچ مشکلی نداشتن، اگرچه که یه سری حرفها در سموتن حرفایی وجود داره که الان که ما آنالیزشون میکنیم بعضیش ناظر به موتن اوله، ناظر به موتن دومه، ناظر به موتن سومه، ممکنه لازمه اون مبانی خراب شدن انطباق در موتن سوم باشه، چه حرفایی که تو موتن اول دوم زده شده، چه حرفایی که تو موتن سوم زده شده، خلف فرض پیش میاد. اما باز خودمون آقایون قائل به خلف فرض نبودنه، یعنی اصل اتفاق برای اینها عبده از این بوده که خراب بشه. پس این معلومه. مثلا یکی از حرفایی که قبل از قدیم از زمان فخررازی مطرح بوده اینه که در ذهن چیزی وجود نداره، علم و حصولی ما ارتباط مستقیم با خارج، حالا این حصولی حضوری آیا ریشش زدن علم و حصولیه نزدن علم و حصولیه، اما خیر مقدم آقای مرجانی سلام شد، اما اصل این معنا حواسا اینجا باشه فرق نشه، اصل این معنا که اون آقای فخررازی قائل بوده که من بابا ارتباط با شیء مادی دارم، که این موتن بحث انطباق علم حسودی ماست، اینو مشکلی
آگاهی رو مشکل نداره،
آگاهی با خارج مادی
فقط میان.
پس دقت کردید الان یکی از مواردی که مطالبی است که در حوزه سوم مطرح شده یا در حوزه دوم مطرح شده و ممکنه منجر به خلف فرض بشه در محل بحث ما، اما همین آقای فخرازی که اینطور گفته مسئله انطباق علم و حصولی براش مورد خدشه واقع نشده. اما بعد از گذشت زمانی طولانی در قرن باید بحث کنیم الان. اما بعد از گذشت زمانی در قرن حدود هشتم به این ور، هشتم و نهم، اون هم به علت یه سری اشکالاتی که در مسئله وجود ذهنی به وجود آمد، خطا نه چیزی به حرف من اضافه نکنید، به علت یه سری مشکلاتی که در مسئله وجود ذهنی به وجود اومد که اون اشکالات هم ما الان در ضمن اشکالات بحث وجودی در تتمه صفحه 27 نگاه کنید، تتمتون اون اشکالات رو میخوایید بخونید و جواب بدید، در اثر اون اشکالات این بدیهی زیر سوال هست که حالا من میخواستم یه مقدار طولانی بیشتر از این مطلب بهتون بگم خود این اشکالات تحت پرتو چه فعل و انفعالاتی به وجود اومد که دیگه اون تیکر الان متعرض نمیشن. تأملی که داشتم میکردم اول بحث خواستم ببینم اینو واردش بشم یا نه،
تاریخی
و علمی ملخص ریشه این که چرا این اشکالات به وجود اومد دیگه آقای مطهری هم نگفته یا حالا هم بحث نکردنه، یه ریشه ای داره. حالا فعلا شاید بعدا هم گفتن، الان به ذهنم میاد صلاح نیست، یعنی نافع شاید باشه اما مضره به بحث ما هم نیست نباشه فعلا. در دورای سابق هم نگفتن دازی نمید شما میخوام یه مضر نیست حالا نه میخوام برم در جای دیگه حالا این اصلا این اشکالات باعث خود این بدیهی یه زیر سوال بره. کدوم بدیهی؟ این که علم اصول اتفاق بر خارج داره. یه نظریه‌ای به وجود اومد به نام نظریه شبه‌گرایان در فلسفه وجود ذهنی. قائلین به نظریه شبه. این نظریه اساس حرفش این بود. این نظریه نظریه ایه که مال سادات شیرازی هم هست، به ملا جلال دوانی، سید سند، قیاس الدین دشتکی و سید صدرالدین دشتکی و شاید خود قوشچی که متکلم قبل از این هاست به وسیله این ها. قوشچی معروفه دیگه، شعر تجریدی داره که از مهمه شروع تجریده و ملا جلال بشر تو قوشچی حاشیه داره، بقیه هم حاشیه داره، جلس این سادات هم همه حاشیه نویس بوده، هیچ کنشون کتاب مستقل ننوشتن. همین مطهری میگه اگر کتاب مینوشتن شاید از بعد از مبانیشون دست برمیداشتن، همه حاشیه، حاشیه با حاشیه، حاشیه با حاشیه همینطور رفته. خب اینها نظرشون این بود که صورتی که در ذهن وجود داره از غیر خارجی مثل صورتی که بر دیوار کشیده میشه، صورتی که در ذهن وجود داره مثل صورتی که بر دیوار کشیده میشه، تمثال شیئه، عکس شیئه خارجیه و هیچ عنصری از شیئه خارجی به ذهن وارد نمیشه. یعنی این شیئه ذهنی ما نه اتحاد در ماهیت داره با شیئه خارجی، نه اتحاد در وجود داره، عنصر دیگه یه که وجود نداری بسن یا ماهیت یا وجوده.
عنصرتی
چیه؟ بسه اکسی که رو دیمان
بلاخره
شباحت رو دو تا حل... دو تا اون دو تا بعد داره شیعه ما، یا ماهیت یا وجود. یه تا اجده درست شد آقا هر حالا با توجه به این توضیحی که ما داریم، با توجه به این توضیح تاریخ، ما در واقع حالا اگر بخوایم بررسی کنیم سه تا قول در باب خود وجود ذهنی داریم، سه تا قول داریم به صورت ثنائی میشه بیان بشن، یا چیزی در ذهن نیست یا چیزی در ذهن هست. اگر چیزی در ذهن نیست میشه همونسی که الان فخر رازی من درست کردن، اگر چیزی در ذهن هست یا اونی که در ذهن هست در احد ابعاد شیء خارجی با شیء مشترک، یا در وجودش مشترک یا در ماهیتش مشترک، که در وجودش مشترک باشه که بدیع الفساده، چون آتش ذهن نمی‌سوزانه، اینو همه فهمیدن. لذا اگر قرار در بعدی با شیء خارجی مشترک باشه، مسئله ماهیت شیء، یا اینکه این شیء که در ذهن است نه در وجود نه در ماهیت با ماهیت با شیء خارجی مشترک نیست، که این میشه نظریه شبه‌گرایی. سه تا نظر شد. پس یا هیچ چیزی نیست، یا ماهیت شیء خارجی هست، یا یه چیزی هست که نه در ماهیت نه در وجود با شیء خارجی مشترک نیست. این نظریه. خب با توجه به توضیحاتی که ما در جلسات سابق دادیم، باید شیخ محمد پاشایی مطمئن به این مطلب باشه که اون نظریه ای که ما گفتیم از فخر رازی که هیچی در ذهن نیست، دو جور قابل تقریره. با این توضیح من شیخ الله هستش؟ دیروز نبودید؟ نبودن؟ من تلفنی که با شما داشتم صحبت میکردم تو فکر ایشون بودم. دیشب که تلفنی داشتید صحبت میکردید تو فکر شما بودم. احساس کردم دارید مباحثه رو باید مباحثه کردید. یا خب شیء از نظریه فخرازی دو جور قابل در واقع برداشته. این که بگیم چیزی در ذهن نیست، یعنی چیزی که انبساط نفس رو ایجاد کنه نیست، این برگرده به پله دوم. ببین پله یک چی بود؟ یک، اتحاد نفس و اتصال نفس با عقل فعال. پله دوم، اتحاد نفس با آنچه که در نفس است، یعنی اثر عقل فعال که موجب انبساط نفس می شد. مسئله سوم، علم حصولی و انطباق. حالا ای آقای فخرازی که گفته که چیزی در ذهن نیست، دو جور قابل تفسیره. بگه از عقل فعال چیزی به نفس وارد نمیشه و اثری در نفس ایجاد نشده که اصلا حالا نفس با اون متحد بشه یا متحد نشه. چه پله دو؟ این که چیزی نیست، یعنی مفهومی نیست تا بر خارج منطبق بشه یا نشه، میشه پله سوم. ما بعداً نظریه فخر رازی رو تو دو پلش باید رسیدگی کنیم. این پلش مال بحث علم، این پلش مال بحث الان ماست. دو جور قابل بیان. حالا ما کار نداریم. حالا آیا واقعاً به ذرس قاطع فخر رازی اینو گفتی یا او؟ به حسب خرج دو جور قابل تفسیر، دو جور بررسی میکنیم. حالا این دو جور دوتا مال فخر رازی هست، یا دو جور فهمیده میشه از این نظری، یا هر چه بالاخره دو تا معنا میشه گفت. یمکن ان یقالش اینه. حالا چی گفته؟ اما یمکن ان یقالش اینه. دو تا رو ما بررسی میکنیم ان شاء الله. خب جاره معلوم نیست، همین که حیثاش جدا اهمه کافیه. من به نظرم هیچ حکمی نکنیم بهتره، عاقلانه اینه که فلان حرف نزد، چون اون نمیدونیم فلان واردش نمیخوایم بشیم. همین که دو پله است و دو جور قابل بیانه. آقا تا اینجا مفهوم دارم چی میگم؟ حل بوده تا الان؟ حالا وارد قدم بعد بشم من. پس من سیر تاریخی رو گفتم، سه نظریه رو گفتم، نظر فخر رازی معلوم شد، پس تقسیم ثنائی هم که وجود داره رو گفتم. پس گفتیم یا در نفس چیزی نیست یا هست، اگه هست یا ماهیت شیء خارجی یا هیچ ارتباطی نه در ماهیت و نه در وجود با شیء خارجی ندارد. این نظریه نظریه شبهه، این نظریه نظریه حکماه، این نظریه منسوب به فخر رازی. خب همینجا ما هو الرائج و الدارج و قد اجمع العلماء و قد اجمع الفلاسفه و قد اجمعوا على این معنا امروز این است که چی؟ اینها میگن حالا ما میخوایم ادله ای که برای وجود ذهنی اقامه کنیم، اگه قرار قول حکما رو اثبات کنه باید دو تا قول دیگر را رد کنه. لکن ادله‌ای که گفته می شود توان رد قول شبه را ندارد، چون نه تنها چیزی که از تو این ادله بیرون میاد این است که چیزی در ذهن هست، اما این که این چه نوع ارتباطی با شیء خارجی دارد دیگه مطلبی است که از باز بالاخره للمدعی اثباته. حالا میگه بعد ما میگم معینش هم حق هم همینه. این ادله‌ای که الان در رد قول فخر رازی میخوام بگیم، ادله خواجه طوسی هم اینا رو گفته. میدونید فخر رازی همزمان با محی الدین عربیه در قرن 6 و 7 و اینها متأخر از بو علی هم با دو قرن. بو علی شفا و اشارات نوشته، فخر اومده بر اشارات بعد 200 سال شرح نوشته و ردش کرده شده و باعث مشرقیه. تعبیرم جالب واقعه اینا مشرقی، اینا همه دنبال شرق و شروق و نور و ضوء و افق و نمیدونم ریاضت و تعابیر حکما رو حواستونو بدید ها، اینا همه متأثرن. این که ما بگیم یه مشائی داریم در مقابل اشراق به این معنا نمیدونم، لذا اونها فقط اهل کار علمی هن و کار علمیشون هم که تمام میشه میرن دنبال می و میخانه و کسافتکاری. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. و اینها اهل اشراق و فیض و نور و وقتی هم فکراشون تمام میشه میرن دنبال ریاضت و عبادت فقط. نه اینطور نیست، نه مشراقمون اونطوره نه اشراقمون اینطوره، نه میرداماد ما، میرداماد ما اهل خلع و خلع نفس بوده، روش از بدن جدا میکرده با آب خوردن. میرداماد اینطور بوده رضوان الله تعالی علیه، میرفندسکی همینطور بوده، شیخ بهایی همینطور، اینا مشراق بودن همین. فخر رازی هم که دیگه امام المتکلمینه و مباحثش مشرقی هست، دنبال اینا بوده. مقدمش هم برید بخونید ببینید چیه. اصلا کار علمی با اون میو مای خانه بازی جوده اختزا نزد برعکس.
تو مای بعد از اون میخوانی کار علمی اون فا نمیگید
دیگه، آلا که بری کار علمی بو علی اینطور نبوده، اینا هم هیچ کنشون اینطور نبوده. راست میگه بالاخره عدل و دین الله امکانشی وقوع. وقتی که ما با یک ذره تن پروری از کار علمی میمونیم، فضل از کسی که اخلد علل است، او که اخلد علل است که به طریق اولا توانه این کارا نداره، قیاس اولویته. بعد از بو علی، بعد از بو علی فخر رازی مباحث نوشت رفت کرد، نظریه فخر درست شد و اولین کسی که عنوانی برای وجود ذهنی به صورت استقلالی به زبان آورده شد در کلامش ظاهرا فخر رازی بوده. حالا البته شاید بتونیم ما از عبارات اقدمین از بو علی و فارابی چیزایی پیدا کنیم، کما اینکه پیدا کردیم. نه از حکماء حوزه اسکندریه، بله، مثل فورفوریوس، مثل افلوتین. امام تعبیرش در مورد افلوتین اینه: الشیخ المکاشف الالهی و العارف الربانی الحکیم السمدانی. در مورد افلوتین صاحب اصولوجیا تعلیقاتی دارد امام بر اصولوجیا افلوتین، تعلیقات خوبی هم هست. اصولوجیا اینها مال دوران قرون وسطان در حوزه اسکندریه، یعنی شاید می شدن مثلا همزمان با مثلا آقا امام باقر و امام صادق علیه السلام، شاید اینطوری باشه، شاید هم قبل تر. جانا مصری بوده افلوتی و فورفوریوس، هر تو مصری الاصل. ما نگرفتیمشون یونان، رفتن غربی ها گرفتنشون اسم غربی شو رایج کردن. افلوتی اسمش چیز دیگه ای بوده، مصری هم هستن اینا. ما این سفرهایی که میرفتیم یکی از آقای اساتید که دکترای ادبیات داره میخونه یا داره فهم میکنه فهم میکنه خود به تورمون حرف میزدن در مورد ادبیات فارسی و اینا، ما هم بنامون نبود دخالت کنیم، دیدم نه مثل که دارن خیلی چیزا رو مصادره میکنن دیگه رفتیم. اول نه اول ادبیات و بحث اشعار و تخصصهای مولانا و مجدود ابن آدم صناعی و اینا رو بحث کردیم دیگه. همین هایی دارن تا خدبیات حرف میدنن، دارن دانشواره میبرن. ما هم یه 20 دقیقه نشونشون دادیم که لقمان که گفته میشه، لقمان همون زرتشته، لقمانی که بله آتینا حکمه همون زرتشته. لقمان کلمه فارسیه،
مثلا خود کلمه لقمان کلمه فارسی. آقای طباطبایی میگه که تمدن بشر منحرفش و غیر منحرفش از انبیاء. بشر از خودش هیچ نداشت و اگر خدایی نبود و اتصال این عالم ماده با او نبود، بشر در توحش خودش میموند و از بوزینه بودن هم خارج نمیشد. اینها همش به ارزاق الهیه. منحرفش که همه ادیان عالم منحرف شد، همونطوری که شما مسیحیت و یهودیت نسبت میدید همونطور هم بقیه ادیان برمیگرد. سنت الله هم بوده که یک کتاب فقط انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یکی، بقیه هم منحرف شده. خوبش مال اوه، ما اصابک من حسنت فمن الله، ما اصابک من سیئت فمن نفسك. اما اصل این که تمدن بشر علم از خدا، الذی علم بالقلم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. آیاتو با هم مقارنه کنید، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، دو تا اقرا تکرار شده، یه صفت دوم این دومی اومده، اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرا وربک یه صفت اضافه شده اکرم، الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، فاعل التعليم همیشه الاضافه با الفاعل، هم علم حسابش، هم علم نجومش، هم علم هیئتش، هم علم تجربیش، هم پزشکیش، همش از مشکات انبیا بوده. باید اصلا میگه که همه حرف و فن و فنون و مهارت ها هم از مشکات انبیا بوده، همه مهر هم از مشکات انبیا بوده. خدا یه پیغمبر خیاط کرد با او خیاطی آورد، یه پیغمبر بنا کرد با او بنایی یاد داد به مردم، همه چیز رو انبیا به ما دادن، همه چیز رو خدا به ما داد، ما هیچ نداشتیم، ما هیچ بودیم غیر از انبیا، نبودن ما نبودیم، ما متوحش بودیم. فطرتی به ما داد که به انبیا ما رو متصل کنه با او فطرت، و انبیا رو فرستاد که واسطه فیض بشن. تعلیم و تعلم و تربیت از جانب اوست، فقط او و فقط او و فقط او و فقط او، هیچ کس از خودش هیچی نداشته توی آن. منطق قدیم اینه. حالا اونها جانم همه چیش من رضام اخلاق عدل کلی، اینا گفتن که حالا ما، اینا میگن که در زمان تا قبل از در واقع پیدا شدن عصر این سادات شیرازی خود نظریه سومی به وجود نیومده بود. بو علی بوده، فخر رازی بوده، خواجه هم شرح نوشت بر اشارات رد مباحث مشرقی فخر رازی، بله، شاگرد خواجه طوسی هم قطب الدین شیرازی که بزرگترین شارح حکمت الاشراق هم هست و تقریر و شرح حکمت الاشراقش هم تقریرات درس خواجه طوسیه، و خواجه طوسی معلم المشرقی نبوده که معلم الاشراقی هم بوده، شاگردش قطب الدین شیرازی هم یه محاکمات نوشت بین شرح خواجه و شرح فخر رازی بر اشارات. حالا تو شرح خواجه طوسی و حرفای قطب الدین شیرازی این استدلال ها اومده در رد کلام فخر رازی، تا این استدلال ها زمانن هم متقدم بودنه بر پیدایش نظریه سوم. باشم اینا نتیجه میگیرن خب پس نظریه سوم باطل نمیشه با این استدلال ها، پس قول حکما هم ثابت نمیشه. مقصد رو درست کرد و تصمیم نوشتن که ببینید شما نوستن شما یه چیزی هست، اما اینکه ماهیت هست یا هیچ ارتباطی با شیخ خارجی نداره، پس خلاصه حرفای و چون قرار مسئله شناخت شناسی تو با وجود ذهنی حل بشه و اینجا هم برهانا ناکار آمدن، پس ما مشکل شناختمون حل نمیشه. شما هم چی میگی؟
ما میگیم که شما
هم
با انتباه کار
میکنید، یه عده زیادی هم تلاش کردن که نشون بدن آقای طباطبایی خواست با این سه تا برهان مشکل قول سوم رو هم باطل کنه، مثل آقای بوطهری که در این برهان ها چیزهایی وجود داره که میتونه قول سوم رو هم باطل کنه، اما بعضی هاش نه همش، همین سه تا بزنونی که آقای طباطبایی تغییر کرده.
جواب حق اینه که علا فرض اینکه این مطلب هم درست باشه، که آیه مطهری میگه درست هم نباشه، قول سو قول نظریه سوم از اساس باطله به خاطر سفسطه. ما با اون مقدمه ای که از آقای مطهری خوندیم در شرح مختصر منظومه، قول سوم باطل شد. اگه قرار ایشه هیچ ارتباطی باشه، خارجی نداشته باشه، نه در مایت نه در وجود، ما التفاتی به خارج از خودمون پیدا نمی‌کردیم. و چون التفات پیدا می‌کنی، پس قطعاً ارتباط برقراره. لذا به یک معنا قول فخر رازی از این قول خیلی بالاتره. اون نمیخواد بگه ارتباط باشه امادی ندارم و علم و اصولی باطل، اما میخواد بگه ارتباطم مستقیمه، چیزی در ذهن من ایجاد نشده، ما میگیم نه چیزی اضافه شده، اما اینکه ای ارتباط برقراره لا شک و لا شبهه فی. یعنی فخر رازی فرمود اگه ارتباط قطع کنه، التفات به خارج خراب میشه، سفسطه پیش میاد. لذا نظریه سوم اصلا ارزش برهانی نداره. ما در واقع تو نظریه سوم ما بگیم قد تقدم کلامو فی بطلانه، نه قد سیعتی بطلانه. دو قول داریم در واقع.
نمیستم این حالا که وارد بودیم بگیم که علاوه بر وجود و ماهیت یه شیء ثالث.
نه نگفتنه، کیش کسیم نگفته، نمیتونم بگم. حالا آقای طباطبایی هم لذا، پس آقا در واقع ما قول سوم رو، قول سوم به شما گفتم تحت فشار اشکالات به وجود اومده. یک قول منطقی با مبادی مستحکم منطقی نیست، جواب به اشکالات را ندادن منشأ پیدایش قول سوم شد، که ما انشاءالله وقتی وارد اشکالات بشیم قول سوم باطل میبینید چجوری هم باطل میشه. یعنی اشکالاتش رو جواب میدیم که دیگه اصلا منشأی برای پیدایش این قول وجود همه بل جمله باطل شد، نه بل جمله برهانه باطله، اما حالا اشکالات باید جواب بدیم. چشم لنا که جواب بدیم، نتونیم هم بدیم این باطل. بخونم آقای طباطبایی میگه و ذهب بعضهم، حالا قول سوم اول میگه آقای طباطبایی در مقابل قول حکما، ذهب بعضهم الى ان المعلوم لنا المسمى بالموجود الذهنی، دوباره تاکید میکنه المسمى بالموجود الذهنی ها، این اسمیه ما درست کردیم، وجود نیست.
آه. چی
نه نه اسم نیست. چرا در مورد وجود خارجی نمیگیم المسمى بالموجود الخارجی؟
الان یعنی اسم تو وجود ذهنی میخوام یه چیز جدیدی پیدا شد که الان اسمش رو ذهن
نه نه نه
از بقول تو
شبح الماهیه، این شبه ماهیت است، لا نفس الماهیه، این خود ماهیت نیست. خب پس چیه؟ یعنی چی میخوام؟ ول مراد و به اینکه ما میگیم شبه ماهیت، عرضون و کیفون قائمون به نفس، یه عرضی است، یه کیفی است قائم به نفس است، یه خصوصیاتی در نفس انسان به وجود اومده. یباین المعلوم الخارجی فی ذاته، هیچ ربطی به معلوم خارجی ذاتا نداره. و یشابهه و یحکیه فی بعض خصوصیاته، مثل چی؟ که صورت الفرس المنقوشت علل جدار الحاکیت للفرس الخارجی. خب آیه تواصل میگه چرا؟
یعنی که
خب فی بعض خصوصیات نمیگیره، اتحاد اتصال واقعی میخواد باشه یه خارجی، تداعی معانی میشه، تداعی معانیه. خب هیچ به درد نمیخوره. و هازا فی الحقیقه سفسطه تو. آیه طباطبایی هم جوابش میده، پس نگید آیه تا جواب نداده. آیه طباطبایی میگه سفسطه است، ینصد و اها با ینصد و مع این سفسطه باب العلم بالخارج من اصله، من اصله یعنی هیچ التفاتی پیدا از ریشه، هیچ التفاتی به وجود نمیاد، هیچ علمی به وجود نمیاد.
جواب نداره که
اصلا
این داره جواب
بگیرن تفاهمه از اول دیدن
میگفتن که وضع بعضو هم سفسطه اینا فکر میکنن یعنی ما در جای جور مقابل اومد که این مقالطه هست، یا میگن علامه هی داره رو سفسطه گیر میده در صورتی که من سفسطه
نه اصلا التفات نمیکنم به حد وزن. اینا روز اول خودشون تو سفسطه لنگیدن، آخه اینا که ایت اشکال میکنن روز اول خودشون خواستن علم بخارج فقط در حد وجدانیات مطابق با واقع بدونه، بقیهش استدلال بخواد براشون.
علم بخودم
که من دو تا خط کشیدم گفتم اگه اینطور شد من دیگه هیچ وقت ارتباط بخارج ندارم. باید آدم پاورقی میزنن. چرا ما میگیم سفسطه از لمقایرت صور الحاصل عند الانسان لما فی الخارج مقایرتا مطلقه، در هیچ جهتی باش مشترک نیست. اگه در هیچ جهتی مشترک نیست فلا علم به شیء مطلقا، هیچ علمی به وجود نمیاد، یعنی هیچ التفاتی هم حتی ما به خارج نداریم. نه
لو اونا میگن که یه چیزی هست که مشابهت داره با اون،
نمیشه خود در هیچ جهتی با اون مشترک نیست حکایت کنه. در چه جهتی باش مشترکه؟ فلسفه بگو.
جهت
خودش میگه عکس، مثلا عکس، عکس که میگیریم با دوربین، میگیم عکس با دوربین میگیریم که اون هیچ ربطی به شی خارجی نداره، اون تداعیه،
اون تداعی باشه
باشه، تداعی سفسطه خلاف بداهتته. شما داشتیم میگفتیم من انطباق دارم، چون انطباق دارم التفات به خارج دارم، همون برهان قبلی که اول فهمیدم
خودشو دارم میبینم،
نمیتونی نه. شما باید یه جا اول ارتباط واقعی با شیء برقرار کنی، بقیه رو از کانال او ببری، بقیه رو به شباهت او ببری. اما تو اگر هیچ ارتباطی با شیء خارج نمیتونی برقرار کنی، چرا التفات کردی بهش؟ همون برهان اول جاریه. آقای تواتو من فهمد و یه زده به بعض هم الا انکار وجود ذهنی مطلقا، این هم نظریه فقط، اینا اصلا وجود ذهنی مطلقا انکار کردن. یعنی چی؟ این توضیح قشنگه، ان علم النفس به شیعه اضافتون خاصتون من النفس الى شیعه خارجی، ما چیزی در ذهن نداریم.
یوشابه و یحکی و فهمدید این فرق برای اینکه اول ما ارتباط رو بزنیم بعد از کجا
و یرده نظر فخر رازی را باطل می کند العلم بالمعدوم. هیچ ارتباط با شیء خارجی داره گفته چیزی تو ذهن ندارم، چیزی که تو ذهن باشه گفتم حالا پاکش شد پله دو سه شو باید جدا کنیم از هم، گفته ندارم. آیت آسان یکی خب بدیه که من یه چیزایی در ذهن دارم، تو علم به معدوم خارجه بل کن، علم به معدومات چجوریه؟ معدوم خودت میگه تو خارج نیست، برهان آیت آتبه میگه معدوم خود چیزی تو خارج نیست، وقتی چیزی تو خارج نیست پس از کجا علم داری به شیء خارجی؟ نیست اون ردی که بالا بود، علم به معدوم داری یا نداری؟ معدوم که تو خارج نیست، شریک الباری نیستش تو خارج. اما برم تو دمارش حرف میزدی اونجا اضافه به کی میخوای بشی؟ نفس الامر نگو، میدونستم الان بگید فعلا مقایسه نکنید با بحثای قبلی، بذات خودش تمام کنید بعد باشه بذات اول تمومش کنید بعد شما حاشیه بزن بشه، هر من حرف نزدم احم میشه بگم بچه ما بقیهش بگم. یه استادی داشتیم پیر مرد بود، سنش هم زیاد بود، رسائل هم میخوندید باش، یه دوره کوتاهی این بود شیخ بزرگوار پیر مرد که بله در دوران جنگ هم اسارت کشیده بود، خیلی سختی هاشیمیایی بود، موج چیزی خیلی مشکلات هم پیره مردی هم عطبانی هم می شد زود. یه جایی حالا من آدرس نمیدم که شما منطبق نشه برکی، چون میخوام از این چیزی نقل کنم به شما بخندید، چون درس خوش بوده میخوام بخندونه بدون. آقا ما گیر میدادیم تو عبارت های شیخ هم بود، هی شیخ میرفت و میومد این تیکه دیده، خب وسط تیکه پاراگراف سه تا مطلب شیخ میره و میومد، حوصله میخواد توضیح داده آقا این چی شد، آقا این چی شد، تا میخواد حد بدن عصبانی که میشد میگفته بذارید من یه اهم بگم بعد شما بهش بگید زهر مار. بعد یه وقتی میخواستی خیلی سوال کنی میگید آقا بذار ما اهم بگیم تو به ما بگو زهر مار. میخندونی بشه کم آبی بود رو آتش آروم میشد، بعد ما میرفتیم سراغه حالا بذار من اهمشو بگم اول. و یارون دو آره یادش همیشه غروبا میرفت بالا پشت بوم مینشست، این مرد خدا غروب که میشد یه گوشه مینشست دیگه، این تو حال خودش نبود دیگه، اصلا نبود توی دنیا ها، یعنی شما میرفتی پشت سرش هم متوجه نمیشد، اشکش برا یه حال خود، ما ایشون رو میدیدیم درسش نبود، چیزای دیگه اش استفاده داشت. اخلاق با تو عمل آدم باشه، فیلم فایده نداره، فیلم خره میگیرن لنگ مثالی میزنن به عنوان تو دو اسپی رو میفروشن چیزی از توش در نمیدیم، ما ایتوریم بعض وقتا علممون زیاد می خود نمیگم علممون زیاد میشه لنگ مثالی کرد بعد به عنوان زانتیا و اینا میفروشیمش میره پیش خدا، خب معلومه چیه پیش خدا باطنه چیزا به یدهی ملکوتو کلشه، جار مجبوره مقدم شده یفید الحس به یدهی ملکوتو کلشه، ملاک ارزاق الهی ملکوته ماده خونید این من شأن الله عندنا خزانه و ما ننزله الا بقدر معلوم، قدرش هم از باب ملکوته، بعد این ملکوتش خرابه، چون ملکوتش خرابه رزقا کم میاد، بعد میگه ما که الحبه خب بدبختیش اینه ما میشیم مولا نصر الدینه و همه گفتیم روغن میدن، بعدش هم باور کردم خدا رفتی سر روغن سر
بچه‌ام بخدا خدا ما که اینطور بودیم تو چرا شما رو ساپورت نمی‌کنی؟ چطور بودی تا برای همه فیلم بازی کردی برای ما؟ و یرده العلم بالمعدوم لا معنا محصلا للاضافه الى المعدوم. من شیء معدومی که ندارم در خارج، پس قاعدتا معدوم باید تو ذهن من باشه. بله 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 نقضی داریم پیش میگه خلاف وجده و چیزی داره پیش میگه. شاهدش اینه که ما علم به یه چیزهایی داریم که در خارج نیست. اونجا اضافه به کی میخواد بشه؟ اضافه به هیچ کی نداره. همین حرف ما با خواجه طوسی هم زدیم در واقع به یک معنا تو بحث اتصال علم رو، تو گفت مطابقت با عقول. آقای طباطبایی میفرماد وحدت جل مشهور. این لازم میزدی حرفا الان لازم.
همون که خود فرمودی که وقتی چشممون رو می‌بندیم یه چیزی هست که مطلق در مورد تصمیم میشه که قبلا هم بود.
میگم لازم نیست اقدش هم آسان‌تر از اینم میشه گفت. وحدت جل مشهور علی ما ذهب الی من الوجود الذهنی به وجوه مشهور احتجاج کرده اند، استدلال کرده اند بر نظریه خودشون که مشهور کیان المشهور من الحکما، صدر عبارت داره میگه مشهور همون مشهوری که من الحکما بود به وجوه. اینا هم گفتم چون دیگه اینجا حاشیه زدنه، گفتن آقا وحدت جل مشهور سر نظریه خودشون به وجوه نمیشه، چون این وجوه فقط رد قول به اضافه میکنه نه رد قول به جانم. نه این نشون میده اتفاقا از تو عبارت نشون میده که آیت آتبا این وحدت جل مشهورش هم نیاره حرفشو زده، چون بالا نظر دو رو رد کرد نظر سه رو رد کرد،
چون بالا یا اول شروع دست مشهور گفتن نظر خودشون رو مد
با تو نظر دو گفت فی الحقیقه سفسطتون، تو نظر سه گفت یارو دو هو العلم به معدوم باطل شد. حالا آیه طباطبایی گفتم تو بدایه دنبال اینه که جمع آوری هم کنه ما حصل حرفای آقایون رو نمیگن نظام الان نمیگه نظر من چیه، گفتم در ضمن نظر صدرام یه چیزی از خودش اضافه میفهمه واسه بیانه تمام میکنن ماجرا رو، کما که توی تشکیک هم نگفت این حرفا مال منه، در حالی که ما که مقایسه کردیم دیدیم اختلافاتی وجود داره. اینجا هم دوباره تو حد جنبندی حرفای آقایون وحدت جل مشهور علی ما ذهب و الی من الوجود الذهنی به وجوده یه سری استدلال ها کردن، استدلال های مشهور، استدلال اول، استدلال اول اناعت کن، استدلال اول آقا ما بر چیزهایی که الان بالفعل تقریر منو دقت کنید بالفعل وجود خارجی ندارن قضیه موجبه براشون تشکیل میدیم، اینا رو بذاریم موضوع احکام براشون صادر میکنیم. قضیه موجبه مزفر بهتون گفت یستن این وجود موضوعه سالبه است که تصدق سالبه تو به انتفاع موضوع، اما موجبه موضوع میخواد و این موضوع هم داریم میگیم وجود خارجی الان نداره، پس باید قطعا توی جای دیگه ای باشه اسمشو میذاریم زه پس قطعا یه چیزی در زه هست. اینا هم باورقی زن گفتن خب باشه این قول فخر رد کرد، اما قول شبه چی کار میکنه؟ یه استدلال دوم بخونم اینو، انا نحکم علی المعدومات به احکام ایجابیه، این چیزایی که الان نیستن ما حکم ایجابی براشون میگیم، یعنی قضیه موجبه که قولنا بحر من زیبق کذا، آقا یه دریای از جیبه مثلا فلان خصوصیتو داره، و قولنا اجتماع النقیدین غیر اجتماع الضدین، اجتماع النقیدین غیر از اجتماع الضدین، اصلا اجتماع النقیدین داریم ضدینی هم داریم الا غیر ذلک. از امن هم دوتا مثال زده که بگه من فعلا دعوام سر معدومات محض نیست، همین که چیزی فعلا مصداق ندارد اما من حکم ایجابی برش بار میکنم مصداق این دلیل منه، چه نمیتواند وجود داشته باشد چه الان وجود نداشته باشد، خب ول ایجاب و اثبات و خب و اثبات شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له، باید موضوع مصداق داشته باشه، فلهاذ الموضوعات المعدومه وجوده و از لیت فی الخارج ففی موتن آخر و نسمی از ذهن، حالا که تو خارجیست باید تو ذهن باشه. حالا شما به من میگید آقا پس بالاخره حکمش خارجی آقا حکمش ذهنیه، باید نفس الامر بگید، فعلا ما فعلا کار به نفس الامر نداریم الان. چرا هم کار نداریم؟ آیت آتوی قبول داری حرفا رو یا قبول نداره؟ آسونش اینه که بگیم گفته وحدت جل مشهور، حرفای مشهور حرفای من نیست در رد قول بفر، قوی ترش نگیم این خیلی حرف خودش هم هست و این حرف با او هر تناقض نداره، تا بگیم چرا تناقض نداره، تا وقتی من رسیدم به خاتمه وجوب و امکان این دیگه تمام میکنم، اونجا انشاءالله بنابراینه که تمام بشه ماجرا. بله بله تناقض نداره و تمام هم میشه، دو تاش هم درست
بود.
همش نه معلوم نمیشه، اضافات داره. خیلی مطلب است من باید بگم، میگم ان شاء الله تمام میشه. خب دو انا نتصور کسی تا حالا اینجا تو این قسمت جالب اینه که با تو ای تی پی اشکال نکرده، چون همه برای خودشون اینطوری حل کردنه. او حرف جدید بود که بالاخره یه حکم خارجیه یحتاج الی موضوع انسان خارج، او جدید بود و الا همه اینجا اومدن با ظهر فوق ظهر خودشون حل کردن. گفتن که تو خارج تو ذهن یه مصداقی اعتبار کردیم براش، فرض کردیم براش، این تیپی حل کردنه. لذا اینجا کسی اشکال رو نگفته، چون کسی اونجا حرف اعتبار بایی و دقت اونطوری نداشته. حالا ما اونو دقت کردیم، اینم با او جمع میکنیم انشاءالله. کجا؟ جایی که میخواییم مسئله معدومات و معقولات ثانیه و احکام عدم رو تکلیفش رو تمام کنیم. کجا؟ زیر بحث امتناع. از ثانی دلیل دوم، آقای طباطبایی میفرماید که آقا ما کلی عقلی داریم یا نداریم؟ یادتون کلی عقلی؟ گفتیم تو منطق کلی طبیعی، منطقی عقلی. طبیعی چی بود؟ انسان. منطقی چی بود؟ وصف کلیت. عقلی چی بود؟ الانسان کلی. ما نه کلی منطقی تو خارج داریم، نه کلی عقلی تو خارج داریم. دو تا شاید تو اینجا اشاره کرده، اما حد وسط بحثش الان سره کلی عقلیه. آیت تو کلی عقلی ما نداریم، الانسان با وصف کلیه، چون وصف کلیه تو ذهنه، انسانی هم که وصف کلیت داره تو ذهنه، تو خارج نیست. پس اگر قرار بود علم ما چیزی در ذهن نداشته باشیم، علم اضافه به شی خارجی باشه، ما هیچ وقت علمی به انسان کلی نداشتیم، حالا که داریم. مفهوم شد؟ پس موضوعی به نام انسان کلی جاش کجاست؟ تو خارج که نیست و ما هم علم بهش داریم، پس علم اضافه به خارج نیست. باز اینجا پاورقی زدن، گفتن آقا دیدی برهانه نتونست قول شبه رد کنه، فقط قول فخر رد کرد. انا نتصور امورا تتصف این امور بالکلیت و العموم کل انسان الکلی و الحیوان الکلی. خب و تصور اشارتون عقلیتون یا بگید حکمون ایجابی، دوتاش یکیه. لا تتحقق الاشارتو الا به مشارن الیه موجود، موضوع انسان کلی باید وجود داشته باشه تا ما بتونیم اشاره کنیم بهش، تصورش کنیم. و از لا وجود للکلی به ما و کلیون، به ما و کلیون یعنی کلی عقلی، یعنی انسان به ما و کلیون، للکلی یعنی عقد الوضعتون انسان ها به ما و کلیون فلخارج فهیه موجودتون فی موتن آخر نسمیه از ذه. این هم تموم شد. کدوم پاورقی علامه؟
4 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
نه نخوندم
جوابی که داره نمیدیم نصمیه فی موترن آخر نصمیه زن این نهازی از اصطفی بیسو هست؟
نه نه این دو. نیست این همون حتی بالاست فعلا،
یعنی همون افتادن
نه
زن
آه آیتا تو همونو گفته فعلا همونو داره میزنه، همون چیزی که بالا توضیح دادم، چیز جدیدی نیست. خب از ثالث، از ثالث برهان سوم، برهان سوم حد وسطش صرف و شیعه. من اینا که دارم دوباره تو خود همینا اختلاف هست که برهان دو سه یکیه، دو تا حد وسط برهان دوم کلی منطقی بوده کلی عقلانی بوده. یه زمانی من 8 سال پیش که می‌خواستم این بدایه بگم، اون موقع با یک حالی و شوری پیاده می‌کردم که حد وسط برهان اول چیه، برهان دوم چیه، چون متعدی تقریبا 20 صفحه در مورد حد زده. یه حد وسط این براهین چیان اختلافاتی که به وجود اومده. والا الان هر چه فشار به خودم میارم ذوقم بیاد حالش داشته باشه روشون بودم این رو حاصلم نمیاد دیگه، چون سختی هم نیستن، میتونید خودتون بخونید ببینید شو. گفتن اختلافاتی وجود داره، حد وسط کلی ذهن، کلی منطقیه یا کلی عقلیه یا طبیعیه. من پیاده کردم آیت واسه هم کلی عقلیشو گفتم کلی منطقیشو گفتم، اما زوم استدلال سر کلی عقلیه. تو استدلال دوم کلی منطقیشو گفته خود وصف کلیت، چون دعوا سر انسان موصوف به وصف کلیته. بعد چون کلی منطقی تو ذهنه، پس موصوف با وصف کلیت هم تو ذهنه، پس برهان هم کلی منطقی رو در بر داره هم کلیه عقلی. خلاصش واضحه. حالا بریم برهان سوم. برهان سوم سر عبدال سر موضوع است، سر وصف نیست، سر انسان است. کاری به کلیه نداره. سوم یکم پیچیده تره، یکم دقیق تره. برهان سوم سر انسانه، اما صرف و طبیعیش طبیعی غیر ملحوظ خصوصیات، خصوصیات ملحوظ نیستن که التصاق به طبیعی پیدا کنن. صرف الانسانیه، صرف البیازیه، مفاهیم صرفه. خب آقای طباطبایی میفهمان ما هیچ وقت مفهوم صرف تو خارج نداریم. ما تو خارج زید داریم، ام داریم، یعنی انسان با خصوصیت فردیه زید، انسان با خصوصیت فردیه ام، بیاز با خصوصیت فردیه جداریه یا فرسیه یا قردیه. اما بیاز مطلق، انسان مطلق، حیوان معنا، خود معنای حیوان تو خارج مستقلا نداریم. حالا آن که ما صرف و شیء را درک میکنیم، پس علم ما اضافه به شیء خارجی، چون صرف و شیء معلوم ما هست اما در خارج نه، صرف و شیء با همین توضیح که دادن. وقتی اینطوری شد آقای طباطبایی بازم میگن آقا پس حرف شما حرف فخر رو رد کرد، اما سفسطه را رد، یعنی حرف شبه رو رد نکرد. از ثالث اینجور گفتم، گفتم سر موضوعه، سر وصفش نیست، سر انسانه داریم پیاده میکنیم، اصلا کار به وصفه نداریم. اولش قید کرد انا نتصور الصرفه من کل حقیقته، ما صرف هر حقیقتی را درک میکنیم. و هو الحقیقت محذوفا عن الحقیقه ما یکسر الحقیقه بالخلط والالزمام، چیزی که تکثیر کند حقیقت رو. چجوری تکثیر کنه؟ با اینکه حقیقت با این مخلوط بشه، اون منظم به این حقیقت بشه. کل بیاض المتصور به حذف جمیع الشوائب الاجنبیه، مثل بیاضی که تصور شده به خاطر اینکه جمیع خصوصیات اجنبی حذف شدن ازش. و صرف الشیء لا یتسنا ولا یتکرر، صرف الشیء تکرر پذیر نیست، دوتا نمیشه. پس چیه ایفا هو واحد وحدتا جامعتا لکل ما هو من صرفه، تمام سفیدی های عالم تحت این سفیده هستن، تمام انسان های آدم تحت این انسان هستن. و الحقیقت به هذا الوجه که صرفه است غیر موجودت فی الخارج، این تو خارج نیست. فهی موجودت فی موتن آخر نسمیه از باز گفتن این شبه را رد نمی کنه. جانه نه بله 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 فاید ما صرف و شیء داریم، ما مطلق انسانیت رو تصور میکنیم. نه بدیهیه، شما زید ام بک میگیری، اینا قبلا هم من یه بار تو احکام سلبی همینطور توضیح دادم، چون اونجا توضیح داده بودم دیگه الان قاعده رو دوباره توضیح ندادم. گفتم مشام همین همه فهمیدن، ما زید و امر بک رو میگیریم، خصوصیت فردیش رو میدازیم، وقتی از زید خصوصیت فردیش گذاشتیم انسان میگیریم، از امر خصوصیت فردیش رو انداختیم انسان میگیریم، از بکر هم خصوصیت فردیش گرفتیم انسان میگیریم. انسان ستان سوزن ما یه معنا بیشتر نداره. وقتی خصوصیت فردی ها از بین رفتن یه معنا بیشتر باقی همه بر هم منطبق میشن، یکی میشن، یه معنا. این معنا تو خارج نیست، همیشه تو خارج ما ماهیت مخلوطه داریم، ماهیت مجردی از قیود و خصوصیات نداریم. خب تموم شد، حالا بریم سراغ اشکالات. صلی الله علی محمد و آله.